بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اول این است که امروز برخی از مدعیان روشنفکری دینی مسئله مهم و اعتقادی امامت را به عنوان یک مسئله تاریخی قلمداد میکنن و به مخاطبان خودشون و مستمعین خودشون القاء میکنن. این یک مسئله تاریخی است. حالا در گذشته قرار بوده که امیرالمومنین علی علیه السلام خلیفه پیغمبر باشه، حالا یکی دیگه شده. چرا اینقدر شما بعد از 14 قرن این مسئله رو مطرح میکنید که اختلاف بین مسلمین بیفته؟ این آقایان مدعیان روشنفکری دو تا ویژگی دارن. ویژگی اولشون اینه که ته فکرشون اگر آدم تحقیق کنه مسئله دین و آیین و وحی رو شبیه یک مسئله زمینی که برای زندگی مادی مردم فقط گویا آمده تلقی میکنن، و چون این چنین تلقی میکنن به خودشون اجازه میدن که در این مسئله زمینی هر جور دخالتی داشته باشن و هر جور تغییری که خواستن داشته باشن. مسئله دومشون اینه، مشکل دومشون اینه که برای وحدت مسلمین فقط به ما که شیعه هستیم و ما با روشنترین دلائل حقانیت تشیع رو و اینکه باید جانشین پیغمبر فقط امیرالمومنین علی علیه السلام باشه و بعدش اولاد او که پیغمبر تأکید کرده، این رو به اصطلاح فقط به ما که ما معتقدیم فقط به ما پیشنهاد میکنن که شما بیاین این مسائل رو کنار بگذارین، اصل اسلام رو بچسبین و مسئله اختلافی امامت و ولایت رو مطرح نکنین. قرار بوده امیرالمومنین باشه، حالا ابوبکر و عمر شدن، چه فرق میکنه؟ ما در جواب اینها میگیم که اصلا یک مسئله خلافت و ولایت مسئله تاریخی نیست، بلکه مسئله اعتقادی است. یعنی ما ثابت میکنیم هم از نظر عقل، هم از نظر قرآن، هم از نظر روایات متواتر بیش از حد معمول تواتر که پیغمبر اکرم تأکید کردن همونطوری که نبوت یک منصب الهی است و خدا باید تعیین کنه، مسئله خلافت و ولایت و جانشینی پیغمبر هم یک مسئله الهی است و به دستور خدا من علی ابن ابی طالب را تا امام زمان را دارم معرفی میکنم. و ما پیشنهادمون به این آقایان یا بانوان مدعیان روشن فکری اینه که شما عوض این که ما شیعیان را دعوت کنید که دست از اعتقادات امامت و ولایتمون برداریم، به گروه های دیگر هم پیشنهاد کنید که اونها دست از تعصبشون بردارن و حق جویی کنن و دنبال حق باشن. بگردیم دور یک میز بشینیم، با هم جلسه داشته باشیم، اگر در اولین و کوتاه‌ترین فرصت اثبات نشد از نظر این سه دلیل، دلیل عقلی و دلیل قرآنی و دلیل روایی، که حقانیت با تشیع است و جاینشین الهی پیغمبر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است، پس خوب است که شماها وقتی به ما پیشنهاد میکنید به اونها هم پیشنهاد کنین که بیان با ما در کنار یه میز بشینن و دلائل عقلی و قرآنی و روایی رو که بسیار بسیار زیاده است، مثل این دلیل که پیغمبر فرمود انی مخلفون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، من در میان شما به باقی میگذارم، جای نشین میگذارم دو یادگار گرانبها را، کتاب خدا و عترت اهل بیت خودم رو. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، تا اینها در قیامت در حوض کوثر بر من وارد بشن جدایی پذیر نیستن. انظرو کیف تخلفونی فیه ما، ببینید که چگونه من را به عنوان کسی که خلیفه قرار دادم و اونها خلیفه من هستن چگونه با اونها رفتار میکنین. یا حدیث منزلت که بسیار بسیار معروفه، برای خاطر این که در مکه و مدینه یهودیان زیادی بودن که یهودیان این فرهنگو داشتن که هارون جانشین حضرت موسی است، پیغمبر صلی الله علیه و آله از اون فرهنگ استفاده میکنن، میفرماین یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. و ائمه طاهرین در اثر این آموزش الهی پیغمبر، آموزش علم غیب، فرمودن که امامت یک منصب الهی است. همین حضرت رضا علیه السلام که ما افتخار داریم حرم مطهرشون در کشور ما قرار داره، میفرماین در اون حدیث امامت، ان الامامت هی منزلت الانبیا و ارث الاوصیا، ان الامامت خلافت الله و خلافت الرسول. امامت جاینشینی خداست و جاینشینی رسوله و مقامی نیست که مردم بتونن خلافت و امامت رو خودشون تعیین کنن، و این مقامی است که اصلا مردم نمیتونن به عمق اون مقام برسن تا چه برسد به این که خودشون تعیین کنن. این به اصطلاح نکته که پیغمبر اکرم این همه تأکید کردن که امامت و ولایت جایگاه الهی داره، نشان میدهد که این امامت و ولایت مسئله تاریخی نیست، بلکه مسئله اعتقادی است. پس ما در این نکته دو تا نکته رو گفتیم. نکته اول اینه که امامت و ولایت یک مسئله صرفا تاریخی نیست. مسئله دوم اینه که یک مسئله الهی است و خداوند متعال در قرآن کریم و پیغمبر اکرم در طول احادیث مختلف و متنوع این مقام رو توضیح دادن. و توصیه‌مون به این افرادی که این پیشنهاد وحدت رو میکنن اینی که دیگران را هم به اصطلاح وحدت دعوت کنن با جستجوی حق و حقیقت. این نکته اول و دوم. نکته سوم این است که مسئله امامت و ولایت به قدری اهمیت داره از نظر دین که قرآن کریم در جای جای خودش به این مسئله اشاره کرده. اگرچه به خاطر حفظ قرآن کریم از دست برد مخالفان علی علیه السلام اسم علی ابن ابی طالب رو صریحا نگفته، ولی به دلائل فراوان روایت و احادیث پیغمبر اکرم آیاتی را که میخوندن طوری اون آیات رو تفسیر کردن که جز به علی ابن ابی طالب علیه السلام تفسیر نمیشه و جز مقام علی را بیان نمیکنه. یکی از اون آیات آیه 55 سوره مائده است، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. سرپرست و رهبر شما تنها خداوند است. پیغمبر وقت درباره علی علیه السلام اگرچه اسم نبرده، ولی صفاتی را که گفته فقط بر علی علیه السلام تطبیق میکنه و شأن نزول آیه را خود پیغمبر هم در خطبه قدیر هم در جاهای دیگه امیرالمومنین معرفی کردن. تمامی تفاسیر شیعه و بسیاری از تفاسیر اهل سنت این مسئله را آوردن که این آیه درباره امیرالمومنین علی علیه السلام است، اون هنگام که در نماز و در حال رکوع زکات پرداختند و این مسئله شأن نزولش فقط به فقط امیرالمومنین علی علیه السلام هست. یا آیه 59 سوره نساء، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ایمانیان از خدا اطاعت کنید و از فرمان رسول و صاحبان امر را گردن نهید و گردن گذارید، که این آیه طبق تفاسیر اولی الامر را امامان معصوم بیان کرده اند. یکی از بزرگترین راویانی که در عالم اسلام، در عالم برای سنی و شیعه شناخته شده، جابر ابن عبدالله انصاری است. در تفاسیر شیعه و سنی آمده که جابر ابن عبدالله انصاری خدمت پیغمبر رسید و پرسید خدا و رسول را فهمیدیم، اولو الامر چه کسانی هستن؟ پیغمبر اکرم اشاره کردن به امیر المؤمنین علی، فرمودن ایشان است و فرزندانشون، و فرزندانشون هم یک یکی اس بردن تا وجود مقدس امام زمان حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام. این نکته ها یا آیه سوره مائده آیه 3، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که این امروز کامل کردم دین شما را، نعمتم را بر شما تمام نمودم و راضی شدم که اسلام دین شما باشه. طبق تفاسیر این آیه هم راجع به امامت و ولایت امیرالمؤمنین در قدیر هست که پیغمبر اکرم در خطبه قدیر هم این آیه رو مکرر خوندن و بهش تذکر دادن. نکته چهارم درباره این است که به خاطر اینکه ولایت و خلافت امیرالمومنین علیه السلام یک مسئله الهی بوده و از قبل تعیین شده بوده و پیغمبر اکرم حتی قبل از اینکه به ظاهر مبعوث به پیغمبری باشه این مسئله رو میدونستم، زمینه‌های پیشینی ایجاد کردم برای تربیت وصی و امام که امیرالمومنین علیه السلام بوده. چرا؟ برای اینکه نایب و منوب امر که کسی ازش نایبه باید با هم دیگه سنخیت و شباهت کامل داشته باشن، لذا پیغمبر از پیش او را در منزل خود نگه داشت و تربیت کرد و از نظر مهر و محبت در فضای جان و خانه خودش او رو تربیت کرد و با روحیات و اخلاقیات خیش او را مأنوس نمود. در این زمینه خود علی علیه السلام در خطبه قاصعه حکایت میکنن که شما میدونید من در نزد رسول خدا چه مقامی دارم و خیشاوندیم با او چگونه است. آنگاه که کودک بودم مرا در دامان خود می نهاد و بر سینه خود می فشد و بستر خود می خوابانید و بوی خوش خود را به من می بویانید و گاهی غذا را می جوید و در دهان من می گذاشت. از من دروغی در گفتار ندید و خطابی در کردار و خطایی در کردار نیافت و من در پی او بودم در سفر و حضر مانند پی مادر بودن بچه شتر که معمولا پی مادر و ازش جدا نمیشه. هر روز از اخلاقیات خود برای من نشانه ای رو برپا می داشت و مرا به پیروی اونها می گماشت. او هر سال در غار حرا خلوت می گزید و من او را می دیدم و کسی جز من در غار حرا او را نمی دید. اونگاه که در خانه رسول خدا هیچ مسلمانی نبود، من بودم و خدیجه علیه السلام که ما دو نفر اولین مؤمنان بودیم. نور وحی و نبوت را می دیدم و بوی آن را می شنیدم و هنگامی که وحی بر او فرود آمد ناله شیطان را شنیدم. گفتم یا رسول الله این ناله ها چیست؟ فرمود این ناله ها ناله شیطان است، از اون که پرستش شود نومید شده است. پس بنابراین ما می بینیم که پیغمبر اکرم توانسته است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو از اول طوری تربیت کنه که در سال سوم وقتی پیغمبر در یوم الانذار یا یوم الدار که قریش رو 40 نفر رو به تصدیق شیعه و سنی دعوت کردن برای خاطر اینکه رسالت خودشون رو ابلاغ کنن، میزبان جوان 13-14 ساله بود که علی علیه السلام بود که آبگوشتی درست کرد، دوغی یا شیری در کنارش نهاد و به اونها گفت، از اونها پذیرایی کرد. وقتی پیغمبر فرمود که من از طرف خدا اومدم، اولین مؤمن به من جانشین من خواهد شد، اولین کسی که اظهار کرد اسلام را علی علیه السلام بود که بنابر تاریخ و روایات 3 بار امیرالمؤمنین علی علیه السلام اظهار اسلام کرد. پیغمبر فرمودن بشینین، وقتی که اتمام حجت شد بر مردم و کسی دیگری اظهار اسلام نکرد، امیرالمؤمنین علیه السلام که از طرف خدا از قبل مشخص شده بود که جانشین پیغمبر است و خواهد بود مشخص شد. این هم نکته 4. نکته 5 این است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام که جانشین پیغمبر است، از اول بعثت پیغمبر که از غار حرا اومدن و پیغمبری پیغمبر اعلام شد تا آخرین لحظه ای که پیغمبر در دامن علی علیه السلام چشم خود را از این دنیا بستند، دلائل و مطالب بسیار زیادی داشتند که دلیل بر حقانیت و معرفی علی علیه السلام بود. مشهورترین و متقنترین و پرجمعیتترین این دلائل داستان قدیر است که پیغمبر اکرم در حجة الوداع که به تمام مسلمانان مکه و مدینه و اطراف مدینه اعلام کرده بودند که امسال آخرین سال منه که دارم مکه میرم و هر کسی میخواد مکه زیارت من رو و حج من رو ببینه با من بیاد، دعوت کرد. بعد در اونجا آیه نازل شد بر پیغمبر، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. ای رسول ما، آنچه از جانب خدا درباره علی بر تو نازل شده ابلاغ کن و الا رسالتت را انجام ندادی. انجام ندادن معرفی امیرالمومنین علیه السلام به منزله انجام ندادن کل رسالت 23 ساله پیغمبر تلقی شد از طرف خدا، و خدا هم یک گارانتی داد و یک ضمانت که والله یعصمک من الناس، یا رسول الله نترس و ادامه بده، خدا تو را از گزند مردم و کارت رو حفظ خواهد کرد. لذا در اونجا نکات برجسته ای دیده شد در حجۃ الوداع. یکی این که پیغمبر اعلان کرد که آخرین سال عمر منه، یکی این که دعوت کرد برای مناسک حج از مسلمانان مدینه و مناطق مسلمان نشین، یکی این که جمعیت 120 هزار نفری از مدینه و دیگر مناطق برای انجام مناسک حرکت کردند. نکته چهارم این است که پیغمبر امیرالمؤمنین و همراهان او را که در یمن بودند از یمن برای شرکت در مراسم حجۃ الوداع دعوت کرد. نکته پنجم اینه که سخنرانی هایی در مقدمه قدیر انجام دادند در منا و مسجد خیف و مردم را آماده کردند برای یک امر مهم در قدیر خم. نکته بعدی این است که در کنار جاده در جحفه در محل قدیر خم حضرت ایستادند، فرمودند پیش روندگان بازگردند و اونهایی که متأخرن و نیامدن اینها صبر کنیم بیان. در عصر روز دوشنبه 18 ذی‌الحجه 120 هزار نفر جمع شد و پیغمبر با توقف 3 روزه در اونجا اعلان ولایت و سرپرستی امیرالمؤمنین را فرمودند. و پیغمبر در این سخنرانی نکته هشتمش اینه که تأکید کردند بر امامت خلافت و وصایت علی علیه السلام و اولاد او تا امام عصر قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و این رو جا انداختن. نکته نهم که کار فوق‌العاده ای بود و استثنایی بود این بود که پیغمبر در جحفه و در قدیر خم از مردم خواستند بیعت با زبان و دست از حاضران و اقرار گرفتن. نکته دهم اینه که از مردان توسط دست دادن با پیغمبر و علی علیه السلام و از زنان خواستن دستشون رو در تشت آبی بزنن در بیرون خیمه و در داخل خیمه. پیغمبر و امیرالمومنین جدا در دو تا خیمه دستشون رو به آب می‌زدن علامت بیعت زنان باشه. و نکته 11 این بود که پیغمبر هم بیعت گرفتن برای خودشون، هم امیرالمؤمنین، هم امام حسن، امام حسین و هم بر جمیع ائمه تا قیام قیامت. نکته 12 اینجا این بود که مردم می اومدن به پیغمبر و امیرالمؤمنین به مناسبت مقام امامت و امارت و خلافت تبریک می گفتن. عرض کنم خدمت شما که نکته 13 که از نکته های استثنائی است، پیغمبر هیچ جا این جمله رو نفرموده، فقط در قدیر فرموده. فرمودن حالا که من صحبت میکنم و علی را معرفی کردم و یک دوره اسلام شناسی رو پیغمبر اونجا گفت، پیغمبر فرمودن فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، یعنی باید حاضران به غائبان و فرزنداران به فرزندان تا قیام قیامت این نکته های امروز رو اعلام کنن. نکته 14 اینه، اعلان کردند که ابلاغ داستان قدیر بالاترین نکته و بالاترین قله امر به معروف است. علاوه ان رأس الامر بالمعروف ان تنتهو الى قولی و تبلغوه من لم يحضر. قبلا درباره امر به معروف تاکید فرمودند، بعد فرمودند که بالاترین قله و نقطه امر به معروف اینه که سخنان امروز من رو به نسل‌های آینده تا قیام قیامت ابلاغ کنید. نکته 15 این بود که بالای منبر یا سنی که درست کرده بودن که در قد یک آدم بود که همه جمعیت ببینن، همراه خودشون در این چند وقتی که 2-3 ساعتی که سخنرانی میکردن علی علیه السلام هم بود و ایشون رو نوبت به نوبت نشون میدادن. نکته 16 اینه که فضائل و مناقب و ابعاد شخصیت امیرالمؤمنین را با حدود 200 فضیلت و کمال در اونجا بیان کردن. و نکته بعدی این است که سفارش کردن که وقتی به علی سلام میکنید با لقب امیرالمؤمنینی سلام کنید و سلموا علی علی به امرت المؤمنین. نکته 18 این بود که تأکید کردند که این لقب اختصاصی است در مورد شخص علی و بعد از من و غیر از علی بر کسی دیگری اطلاق نخواهد شد. نکته 19 این هست که در ضمن خطبه قدیر قرآن را و علی و سایر امامان را در یک رتبه دانستن و فرمودن انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. از برترین نکته های دیگر این بود که ملاک ایمان مردم را مهر و خشم علی علیه السلام معین کردن، فرمودن مهر علی ایمان است و خشم علی کفر است، و این مسائل بود که باعث شد که مسئله خطابه قدیر و سخنرانی پیغمبر در طول تاریخ بزرگترین دلیل و روشنترین دلیل حقانیت امیرالمؤمنین علیه السلام باشد. و به خاطر همین است که دشمنان امیرالمؤمنین و دشمنان خدا و دشمنان پیغمبر در طول تاریخ بیشتر از همه وقت و بیشتر از همه داستانها سعی کردند که این خطبه رو بتونن از بین ببرن و بپوشونن این داستان قدیر را، ولی از اونجایی که خدا حجتش رو تمام میکند تا امروز که الان قرن 15 هجری قمری است، نتوانستن. هم کتاب‌های شیعه و هم کتاب‌های سنی پر است از نشانه‌هایی که در قدیر یه همچین اتفاق مهمی افتاده. اگرچه اهل تسنن تلاش کردند تا به خیال خودشون بتونن واژه‌ها را جوری معنا کنن که به سرپرستی و جانشینی مستقیم پیغمبر نخوره، ولی اتمام حجت خدا در روایات و در احادیث و در تاریخ و در رفتار ائمه کاملا این مسئله رو روشن کرده. نکته ششمی که در توضیح مسئله خطابه قدیر ما در مقدمه کتابمون هم آوردیم و برای آقایان و بانوان و مخاطبان و شیعیان امیرالمؤمنین و مسلمانان حقجو و کسانی که دنبال پیدا کردن حق هستن عرض میکنیم، اینه که از عصر حادثه قدیر تا کنون مسلمانان و به تبع آنان دیگران به این واقعه عظیم و مسئله امامت و خلافت به دیده یک اصل اعتقادی نگاه کردن و اون رو حتی مخالفان که رد کردن در مسائل اعتقادی بررسی کردن، اگرچه در کتب تاریخی هم از نظر تاریخی آوردن، اما در کتب حدیث از نظر احادیث آوردن، در کتب لغت از نظر معانی لغات بحث کردن و از لحاظ نزول آیات مربوطه به این داستان در تفاسیر آوردن، در کتابهای ادبیات و شعر اشعار قدیر را آوردن، و این نشون میده اهمیت فوق‌العاده و جایگاه اعتقادی مسئله قدیر رو. مثلا از مورخان بلازوری که متوفای 279 در انساب الاشراف داستان قدیر رو نقل کرده، ابن قتیبه دینوری متوفای 276 در کتاب المعارفش و الامامت و سیاستش نقل کرده، طبری سنی معروف محمد ابن جریر طبری در که متوفای 310 هجری است در کتابی مستقل در مورد حدیث قدیر بحث کرده، خطیب بغدادی در تاریخ بغداد که متوفای 463 است اونجا بحث کرده، از محدثان شافعی که متوفای 204 به نقل نهایه ابن عسیر، احمد ابن حنبل متوفای 241 در مسند و مناقب خودش نقل کرده، ابن ماجه در عرض کنم که صحیح خودش که متوفای 273 است در سنن خودش نقل کرده، ترمذی در سنن خودش، ترمذی متوفای 276 در سنن و صحیح خودش نقل کرده، از مفسران طبری در تفسیر خودش، ثعلبی در تفسیرش، واحدی در اسباب النزول، فخر رازی در تفسیر کبیر خودش راجع به این آیاتی که درباره ولایت امیرالمؤمنین بحث کردند. یکی از علومی که درباره امامت بحث کرده که مربوط به اعتقاد میشه علم کلامه. علم کلام بحث میکند در اعتقادات با توجه و با نظر به شرع و اون چی که در شرع آمده. از متکلمان قاضی ابوبکر باقلانی بصری نقل کرده در کتاب خودش، ایشون متوفای 403 هجری است، در التمهید بحث کرده، قاضی عبدالرحمن ایجی شافعی متوفای 756 در کتاب المواقف بحث کرده، شریف جرجانی که متوفای 816 در شرح المواقف بحث کرده، و قوشی که یکی از نویسندگان و شارحان تجرید خواجه نصیر طوسی است که متوفای 879 در کتاب خودش بحث کرده، از لغت شناسان و صاحبان معاجم در زیر کلمات مولا، خم، قدیر، ولی و چیزهای دیگه در لغت بحث کردن. ابن دورید که متوفای 321 در کتاب جمهوره جلد 1 صفحه 71 بحث کرده. ابن عسیر معروف در نهایه خودش بحث کرده. ما اینها رو نقل کردیم از القدیر علامه امینی جلد 1 از صفحه 6 تا 8 که اینها رو معمولا از کنم که فهرست داده. نگاه در این نقل ها نشون میده که در اول اسلام و در قدیر خم این مسئله از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده. این 6 تا نکته رو من عرض کردم. 6 تا نکته دیگه هم داره که انشالله اون هم به تدریج توضیح خواهم داد به طور مختصر، که برای آقایان و بانوانی که علاقمند به مطالعه خطبه قدیر هستند، خطبه قدیرهایی که نقل شده، ما هم یه ترجمه کردیم، انشاءالله آگاهی بیشتری داشته باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.